بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. ما به مناسبت ترجیح به موافقت کتاب و اولویت در ترجیح و بعدش هم آمین من وجه رسیدیم به کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم اصفهانی هم یه فرمایشاتی فرمودن، اونا رو توضیح دادیم و خلاصه همینطور الکلام یجر الکلام ما رو به این طرف و اون طرف میکشونه. اینا همه مباحث مفید و لازمیست. عمدتاً هم این بحث رو آقایون در همین زیل ترجیح به موافقت کتاب بحث کردن. نکنید من بین الهلالین بگم یک سرفصل کلی وجود داره که این جا داره در علم اصول به دقت بهش پرداخته بشه، حقیقتا یه عنوان باب مستقل نداره و اون نسبت بین قرآن و سنت روایاته. یعنی نسبت بین قرآن و روایات کلن چیه، چجوریه و متفرق بحث کردن. مثلا یه جایی از حجیت ظواهر قرآن بحث کردن، یه جایی بحث کردن از تخصیص قرآن به خبر واحد، یه جایی از نسخ قرآن و عدم امکان نسخش به خبر واحد صحبت کردن، اینجا هم ترجیح به موافقت کتاب بحث کردن. ولی اینکه همه مباحثش یه جا جمع بشه و مبانیش و اینها، ما یه عنوان مستقل نداریم حقیقتاً، چون بخشی از این بحث کلامی است. آقایون دیگه شاید گفتن متکلمین بحث میکنن و خود این بحث یه بحث بسیار مهمی است و تقریباً شالوده مباحث اجتهاد رو این بحث داره تعریف و تعیین میکنه. از این جهت جا داره که به صورت مستقل در علم اصول بحث بشه. به هر حال شأن روایت چیه، شأن قرآن چیه، چه نسبتی بین هم دارن، کدوم مقدمه کدوم مؤخره. و من فرمایشات مرحوم اصفهانی رو که خدمتون مطرح کردم از این بابت بود. حالا چون من امروز میخوام فرمایش مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رو مطرح کنم که البته ارتباط وسیقی به بحث تعارض خبره نداره ولی کلمبنای برای این بحث هست، خواستم پیش زمینه برای اون مسئله رو مطرح کنم خدمتتون. ولی یک نکته رو فقط از فرمایش مرحوم اصفهانی بگم، نکنید تمام اونهایی که گفتن شأن پیغمبر و امام تفسیر قرآنه، اونها گفتن که ما میتونیم بگیم که روایت و قرآن در یک پایه است، بلکه روایت مقدمه بر قرآنه. چون وقتی امام شأنش اینه که بگه محتوای قرآن چیه، بعد شما نمیتونید بگید این روایت به خاطر مخالفت با ظاهر قرآن میذاریمش کنار. چون کی باید بگه اصلا قرآن چی میگه؟ امامه که باید بگه قرآن چی میگه. بعد شما میگید چون گفته امام با ظاهر قرآن نمیسازه، پس ما روایت رو میذاریم کنار. این که مثل مرحوم اصفهانی گفتن اگر آیه ظهور داشت روایتی هم ظهور داشت، اما این ظهور به تباین بود، این سقرای اخبار طرح و عرض نیست. میتونه مبناش همین باشه. خب وقتی روایت قراره توضیح بده، تفسیر کنه، مراد قرآن رو برای ما روشن بکنه، صرف مخالفت سبب نمیشه که بگیم مخالف قول ربنا لم نقله. بله اگر قرآن در مسئله نص باشه که نیاز به تفسیر نداشته باشه، بعد روایت بیاد یه چیزی مخالفش بگه، اینجا معلومه که فضل بوها ارزل جداره. ولی قرآن یه ظهوری داره، خب این ظهورش رو نمیدونیم چی، روایت میاد این ظهور رو بر ما تفسیر میکنه. حالا که میاد روایت بر ما تفسیر بکنه، میگیم تو خلاف ظاهر قرآن حرف زدی. خب من جون مفسرم خلاف ظاهر میگم دیگه. یعنی من میگم مراد گوینده از این کلام هرچند ظاهرش این بود، مراد واقعش این بود. شما نمیتونی بگی چون تو خلاف ظاهر قرآن حرف زدی پس بی اعتباری. و اگه بی اعتبار باشم پس شأن تفسیری من چی میشه؟ من میخوام میگم تقریبا اونهایی که پایه فکریشون اینه که به هر حال این شأن وجود داره و شأن تفسیری وجود داره، در حقیقت نتیجهش باید قاعدتا این باشه. من به آخرین مثال دیروز اشاره کنم، مثلا آیه قرآن مگر نفرمود از زانی لا ینکه و الا زانیتا او مشرکه و زانیت لا ینکه و الا زان او مشرک و حرم از ذالکه علی المؤمنین. ما در ذیل این آیه چند گروه روایت داریم. یه گروه روایت از حضرت میپرسه یه زن زانیه‌ای بوده، من میتونم باش ازدواج کنم یا نه؟ حضرت میفهمن اشکال نداره. در یه روایت میپرسه زن زانیه است، من میتونم باش ازدواج کنم یا نه؟ حضرت میفهمن اشکال نداره، ولی در خونه رو قفل کن و ببند و مواظب رفت و آمد باش. یعنی مثلا اصلش اشکال نداره، ولی یه تدابیر امنیتی داشته باشه. در یه روایت میپرسه که مثلا زن زانیه میشه باهاش ازدواج کرد یا نه، حضرت میفهمن اگه مشهور به زناست نمیشه. در یه روایت میپرسه زن زانیه میشه باهاش ازدواج کرد یا نه، حضرت میفهمن که اگه توبه کرده باشه اشکال نداره. یا از کجا بفهمم توبه کرده یا نه؟ حضرت میفهمن یه زمینه فراهم کن ببین پاش میلغزه نمیلغزه بعد بفهم. در یه روایت دیگه مثلا میگه زن زانیه، حضرت میفهمن که منظور از زانی و زانیه اونیست که برش اجرا حد شده، نه هر کس که زنا کرده. خب بعضی از اینا با هم قابل جمعه. مثلا اون که میگه مشهوره است، مشهوره نه اینکه شغلش زنا باشه، یعنی وقتی که ولی یشهد عذابهما طائفتهم من المؤمنین شد، از این ورم این به جرم زنا اومد شلاق خورد، از اون برم عده‌ای هم فهمیدن، پس مشهور شد که این خانم یه عمل زش انجام داده. حالا که مشهور شده با این نباید ازدواج کنی. پس هر زانیه‌ای رو نگفتن، اون زانیه‌ای رو گفتن که مشهور شده، یعنی بقیه هم فهمیدن و به این جرم حد برش جاری شده. باز در بعضی از روایات همینو معلقش کردن به توبه، اگه تائب بود و دیگه برگشت دیگه مثلا اینطوری نیست. حالا من میخوام اینو به عنوان شاهد بحث بگیرم. خب خداوند متعال در قرآن فرموده که از زانی لا ینکه و الا زانیتن او مشرکه. خب این که این زانی منظور زانی است که حد برش جاری شده، زانی است که توبه نکرده، زانی است که مشهور به عمل زناست، زانی که اجرت بر عمل زنا میگیره، اینا کی باید تفسیر کنه؟ امام باید تفسیر کنه. حالا اگه امام اومد گفت که این آیه اینو داره میگه، ما بگیم شما مخالف با قرآن حرف زدی، در حالی که برای امام شأن تفسیر قائل شدیم. در اینجا بعضی میگن نه، اینجا اتفاقا باید روایت مقدم بر ظاهر قرآن باشه، چون روایت شأن تفسیر داره دیگه. چون شأن تفسیر داره نمیدونیم بگیم این روایت مخالف با قرآن، قرآن گفته زانی دیگه، اینم که زانیه. زانی یعنی کسی که در عمرش این کار زشت رو یه بار انجام داده، اونی که یه بار انجام داده دیگه نباید این کار رو بکنه. من خواستم پایه مثل فکر مرحوم اصفهانی رو مطرح بفرمایید. اینو نباید بگیم. البته ما بعداً در مختار خودمون خواهیم گفت که اون روایتی شأن تفسیر داره که لسانش تفسیر و توضیح باشه. یعنی روایت در فرضی میتونه شأن تفسیری داشته باشه که اصلا لسان تفسیر و توضیح داشته باشه. اما اگر لسان و حکم داشته باشه و مخالفت داشته باشه، این دیگه اون شأن تفسیری نیست. یعنی امام اگه بخواد خلاف ظاهر و قرآن بگه و تفسیر کنه، باید بگه بله منظور اینه، مقصود اینه، مراد اینه. یعنی باید لسان تفسیر داشته باشه تا مقدم بشه، و الا به صرف لسان و حکم معارض نمیتونید بگید این مفسر قرآنه. یعنی خداوند متعال از کلمه عزانی منظورش اون زناکاری بوده که برش حد جاری شده، این لسان تفسیر نداره اصلا. حالا اونو تو مختار خودمون میگیم، ولی من فقط خواستم یک کمی اون استغرابی که از کلام مرحوم اصفهانی میشد اونو بگم. بعضی از افرادی که مبناشون اینه کلن در غیر نصوص قرآنی، نصوص قرآنی هیچی نمیتونه باش مقاومت بکنه، البته اگه نصی پیدا بشه، ولی غیر نصوص قرآنی، ظواهر قرآنی، گفتن خب روایات از باب تفسیر و اینها میتونه مقدم بشه. آقای سیستانی گفت که به شرطی که حدمی نباشه. حدمی نباشه یعنی نکنید. بعضی هم گفتن که اصلا تفسیر که نمیتونه تباین باشه، تفسیر باید مثل این باشه که زانی مطلقه، بعد حضرت در یه روایت میگن این اون کسی است که برش حجاری شده، مثلا میگن نسبت اون کس مطلق به یه تفسیر اینطوری. حالا اینو اگه خواستید بازم بعد برمیگردم، ولی کلا این بحث بحث مهمیه، یعنی باید یه سرفصل داشته باشه و مستقلا به این ابعاد بپردازه. حالا من امروز راستش میخواستم اشاره کنم به یه مبنایی که مرحوم میرزا مهدی اصفهانی دارن ازش تعبیر میکنن به حجیت جمعی قرآن و حدیث. ظاهر فرمایش ایشون اینه که قرآن و حدیث معن حجتن، نه حدیث به تنهایی و نه قرآن به تنهایی. البته ایشون تصریح نمیکنه حدیث به تنهایی حجت نیست، ولی تصریح میکنه قرآن به تنهایی حجت نیست و از این تعبیر میکنن به حجیت جمعی. ابتدای توضیح فرمایش ایشون این عرض کنم که ایشون چون در کتابهای مختلفی مطرح کردن، شاید توضیح عمیق فرمایش ایشون تسلط بر بیان ایشون در کتب مختلف داشته باشه. من همه کتاب ایشون رو مطالعه نکردم، به یک اثر ایشون مراجعه کردم، ولی ممکنه که افرادی مسلط باشن و در جاهای دیگه توضیح بیشتری بدن، چون یه ابهاماتی در نظری ایشون کماکان وجود داره. از بعضی از افرادی هم که قبلا کار کرده بودن پرسیدم، خیلی قبل دیدم نه ابهام خیلی برطرف نشده. حالا به هر حال ممکنه در سایر آثار ایشون یه قرائنی باشه که این ابهام برطرف بشه. حالا من اجمال نظریه رو میگم، باز شما به تفصیل خودتون برید این نظریه رو بخونید. پس ایشون نظرشون حجیت جمعیه، یعنی قرآن با روایات میشه حجت و به تنهایی این حجیت براش وجود نداره. البته ایشون تصریح میکنن که ما حجیت ظواهر قرآن رو قبول داریم و نظر ما غیر نظر اخباری اینه. و عده‌ای هم که نظریشون رو بررسی کردن گفتن یه حرف جدیدی نیست، همین حرفیست که اصولین میگن، اسمش جدیده ولی واقعش هیچ حرف تازه‌ای نداره و اصولین هم همینو میگن که ایشون گفته. و اینو از باب تقویت این گفتم، یه نظریشون نظر اخباری نیست، ولی خود ایشون میگن که نه، ما حرف اخباری رو نمیزنیم که میگن ظواهر قرآن حجت نیست و ما معتقد به حجیت جمعی. فرمایش ایشون یکی دوتا مقدمه داره که اون یکی دوتا مقدمه رو بگم، بعد اون نتیجه، بعد اونی که ما میخوام در بحث تعارض خبرین بهش برسیم رو بهش برسم. یک مقدمه فرمایش ایشون اینه که اصلا کلام خدا با کلام بشر متفاوته و اینکه فکر کنیم کلام پروردگار مثل کلام بشره، همونطور که کلام بشر رو میشه فهمید و به تمام مدلول گوینده میشه رسید، کلام خدا رو هم میشه همین کار رو باش کرد، نه، این حرف حرف درستی نیست. و خب قطعا و طبعا اینه که کلام خالق مثل کلام مخلوق نیست و حتما یه تفاوت هایی داره. پس ایشون یه مقدمه فرمایششون اینه که کلام خالق با کلام مخلوق متفاوته. کلام مخلوق رو ما میتونیم به راحتی به تمام مدلول و محتوای اون کلام برسیم، اما کلام خالق رو اینطوری نیست که ما بتونیم به راحتی به تمام محتوای اون کلام برسیم. بعد ایشون به صورت شاهدی یا دلیل بر این مدعای خودشون، ایشون میفهمن خب همین که گفتن مثلا قرآن 70 بطن داره، خب شما هیچ کلامی رو پیدا نمی کنید که 70 بطن داشته باشه، همه اینها هم مراد باشه. این از مختصات کلام خالقه، ولی کلام بشر که نمیتونه 70 بطن داشته باشه. حالا ممکنه یه لایه های عمیق‌تری داشته باشه، یه نکات دقیق‌تری، یه اشاراتی، یه کنایاتی، ولی به هر حال ساحت مدلولی اون کلام قابل کشفه. یعنی نگیم که مثلا یه کلامی بزرگ گفته که نمیشه بهش رسید، نه، حالا به هر حال یه آدم عمیق‌تر هم میتونه بهش برسه، ولی کلام خالق هرچی هم عمیق و دقیق باشی نخواهی بهش رسید. حالا اینو من از خودم اضافه میکنم، پیغمبر و امام هم اگه بکنه این کلام رسیدن، به وحی رسیدن، نه با اطلاعات بشری و امثال این حرفا. یعنی ما با اطلاعات بشری بخوام به کنه این کلام برسیم، نه، امکان نداره و این از مختصات کلام خالقه. پس باید به این توجه داشتی کلام خالق غیر کلام مخلوقه. کلام مخلوق میشه به کنهش رسید، ولی چه بسا کلام خالق به کنهش نشه رسید. حضرت امیر میفهمن لا یدرک و قعره، در مورد قرآن میگن کسی نمیتونه به پایان این قرآن برسه، یعنی بگه ما رسیدیم به کف اقیانوس قرآن. خیلی از افرادی هم که از قرآن حرف میزنن هنوز در سطح دارن شنا میکنن، به عمق نرسیدن چه بخواد به کف برسن. لا یدرک و قعره. خب پس اولین مقدمه فرمایش ایشون عبارت است از این که کلام خالق متفاوت با کلام مخلوقه، چون کلام خالق متفاوت با کلام مخلوقه به عمق مسئله نمیشه رسید. یه مقدمه دومی هم کلام ایشون داره، ایشون فهمن که مطمئنن قرآنی که در اختیار ما هست ترتیب نزول نداره. ایشون فهمن که این قرآن به ترتیب نزول نیست. البته اون قسمت دیگش رو ایشون میفهمن که به نظر ما تنظیم و ترتیب این قرآن بشریه، چون تنظیم و ترتیب قرآن بشریه چه بسا قرائن خود سیاق و نزول اینها در قرآن هم لحاظ نشده دیگه تو این تنظیم. و حالا من خیلی مجموع حرفشون رو بلد نیستم، ولی به ذهن میاد منظورشون از بشری بشر غیر معصومه دیگه، چون بقیه هم که میگن بشری، ولی میگن آی خویی میگن خود پیغمبر تنظیم کردن قرآنو. آی خویی در البیان معتقدن تدوین قرآن به دست مبارک خود پیغمبر اتفاق افتاده، و اینکه عده‌ای میگن خلفاء بعد از پیغمبر این کارو کردن هم با عقل جور در نمیاد هم با نقل جور در نمیاد، به همون دلیلی که شما میگید چجوری پیغمبر از این دنیا رفتن و برای خودشون جانشین تعیین نکردن، با کدوم عقلی جور در میاد که پیغمبر از دنیا بره و جانشین برای خودش تعیین نکنه؟ ایشون میفهمن خب با کدوم عقل جور در میاد پیغمبر از این دنیا بره و این قرآن رو در خلاصه نوشته های پراکنده رها کنه که بعد هر کسی بیاد به هر سلیقه این قرآن رو تقدیم و تأخیرش بکنه. معجزه جاوید و پیغمبر همینطور رها کرد و از این دنیا رفت و بعد دیگران اومدن خلفا دلسوزی کردن و اینو تنظیم و ترتیب کردن. حالا البیان رو بخونید، فرمایشات آقای خویی هم ادله عقلی میانن ادله نقلی میانن، من به اون کاری ندارم، نریم تو بحث جمع قرآن. ولی مرحوم میرزا مهدی میفهمن که ترتیب قرآن ترتیب بشری است. نکنید تو این قصه ظاهراً موضع خلافی نیست که ترتیب قرآن، ترتیب موجوده در قرآن، ترتیب نزول آیات نیست. یعنی همه بر این اتفاق دارن که نه اصلا قرآن اینطوری نبوده که اول سوره هم نازل بشه بعد سوره بقره نازل بشه، اول آیه 1 بعد آیه 2 تا آخر سوره بقره و آخرین سوره نازل شده بر پیغمبر هم سوره ناس باشه. شاید هیچ رأی مخالفی در عامه و خاصه وجود نداره، ولی اونی که محل خلاف و اختلافه اینه که آیا این ترتیب و تنظیم از معصوم بوده، که معصوم هم اگر این کار رو کرده به فرمان پروردگار این کار رو کرده. شما دیدید که در احادیث هم اومده وقتی که فلان آیه نازل شد پیغمبر گفتن اینو بذارید کنار ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا. یعنی حتی در زمان نزول قرآن ترتیب قرآن رو پیغمبر مجبتاً جزئیه داریم دیگه، گفتن این آیه رو بعد از او آیه بذارید، این آیه رو اینجا بذارید. یعنی چی؟ یعنی اصلاً من عند الله که این قرآن ولو به تدریج نازل شده بود یه تنظیمی براش در نظر گرفته شده بود، که مثلا آیه خویی میفهمن این که خدا میگه کتاب کتاب، که میگه کتاب انزلنا، این کتاب شما آیا به نوشته های پراکنده اسم کتاب میذارید؟ به گفته های پراکنده اسم کتاب میذارید؟ میگید بله همین کتاب ما. میگیم کدوم کتاب؟ میگید همین حرفایی که ما تو کلاس زدیم، این همین کتاب ماست. شما اصلا همچی چیزی کسی میدونه بگه کتاب؟ بعد قرآن هم میگه، خود قرآن میگه این کتاب است. بعد شما میگید پیغمبر در طی 23 سال همینطور پراکنده آیاتی رو خوندن، بعد همین آیات پراکنده که خوندن بهش میگفتن کتاب کتاب. اصلا معنا داره این کتاب باشه؟ کتاب یعنی یه مجموعه مدونی که از یه جای شروع میشه به جای ختم میشه. کتاب شاکله داره، ساختار داره، اینطوری نیست که یه پراکنده یه آیاتی نازل شده بعد اسمش هم شده کتاب. حالا باز من رفتم تو جمع قرآن. ولی ناخودآگاه بود. ولی خواستم عرضم این بود که ادهی که معتقدن که معصوم این کارو کرده، یعنی پیغمبرم به علم بشری این کارو نکرده، به دستور پروردگار این کارو کرده. اگه امامم این کارو کرده، به دستور پروردگار این کارو کرده. یعنی از اول خداوند متعال برای این آیات یه نظم و سیاقی رو در نظر گرفته بود، ولو به صورت پراکنده هم اینها رو نازل کرده بود، ولی نظمش نزد خودش معلوم بود. و اندهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یعنی این قبلا در ام الکتاب وجود داشت، نظم داشت، ترتیب داشت، حالا ما به تدریج بر شما خوندیم. و قرآن فرقنا اون لتقرأه علی الناس علی مکس. خب حالا برگردم به فرمایش ایشون. ایشون میفهمن که این تنظیم چون تنظیم بشری است، چه بسا قرائنش کم قرائنش به هم ریخته. مثلا یک قرائن سیاقه، خود همین که این آیه بعد از چی نازل شده، تو چه فضایی نازل شده. خب اگر ما طبق همون نزولی که داشته این آیات رو می‌داشتیم، شاید خیلی بهتر قرآن رو می‌فهمیدیم، ولی چون نداریم نمی‌فهمیم. خب حالا کی بلده که ترتیب نزول چیه؟ کی این ترتیب نزول رو بلده؟ خب امام معصوم بلده دیگه. به خاطر این اون یه قرائنی رو از همین قرآن میشناسه، نه از خارج قرآن. از خارج قرآن هم میشناسه، ولی یه قرائنی در همین قرآن وجود داشته که برای ما اون قرائن وجود نداشته. مثل همین ترتیب نزول و تنظیمی که نسبت به این آیات وجود داره، که اگر ما این نظم رو میفهمیدیم، خلاصه این نظم در حقیقت اذعان میکردیم که درست. این هم مقدمه دوم. مقدمه سومی که ایشون در بحث حجیت جمعی قرآن میفهمن عبارت است از این که ولی این مدل حرف زدن پروردگار هم خلاف روش متداول عقلایی نیست. یعنی این که خداوند متعال به تدریج صحبت کرده. در این مقدمه ایشون دو تا نکته مد نظرشون، البته به این ترتیبی که من گفتم مقدمات رو نگفتن، ولی من مجموع حرفشون رو جمع کردم به این مقدمات. ایشون دو تا نکته مد نظرشونه. یک اینه که به هر حال اگر عقلایی، یعنی کسی بیاد بگه که آقا من به تدریج حرفامو میزنم، میگن خب خودش اعلان کرده به تدریج داره حرف میزنه و نتیجهش اینه که باید ببینیم که حالا چی میشه. اون تدریج مهمه. نکته دوم اصرار ایشون بر تفکیک بین تعلیم و افتاء. قبلا عرض کردیم این نظریه تفکیک بین تعلیم و افتاء، حالا خود مرحوم اصفهانی میگن قبل از ما هم قائل داشته، ولی تو این معاصرین تقریبا مرحوم میرزا مهدی رو این خیلی اصرار و تأکید داشتن. ایشون میگن اصلا بیان قرآن در تمام موارد الا دعای تعلیمیه، فقط دو آیه که افتائیه، یکی یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم، یکی هم آیه دیگه در سوره نساء. ایشون میفهمن در موارد تعلیمی بنا عقلا تدریجیه. کدوم عاقل است که یه حجم اطلاعات رو در یک روز یک ساعت به متعلم خودش آموزش بده؟ تدریج دیگه. شما 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال میرید یه دوره‌ای تا یه اطلاعاتی رو کسب میکنید. پس قرآن هم که بنایش تعلیم نه افتا، داره به تدریج بیان میکنه. حالا که به تدریج بیان میکنه، پس حتما بر قرائن منفصل اعتماد میکنه. وقتی که قرار قرآن بر تعلیم است نه بحث استفتاءه، در تعلیم حتما به قرائن منفصل اعتماد میشه، چون خود قرآن فرموده اعتراض و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمله واحده. اصلا اعتراض میکردن چرا یه جا نازل نشده. كذلک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، یا اونجا فرمود و قرآن فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکس، ما به ترتیب به تدریج نازل کردیم. یا خود آقایون میفهمن هر جا خداوند متعال میفهمد و نزلناه تنزیلا، خود باب تفعیل تدریج رو ازش میفهمیم، یعنی همینطور کم کم نازلش کردیم. پس نکنید بنا عقلا بر اینه که تعلیم اعتماد بر قرائن منفصل میشه، تعلیم تدریجیه، تعلیم میتونه با فاصله مرادات جدی عنوان بشه، این خصوصیات تعلیمه. و قرآن هم که یک کتاب تعلیمی است، یک کتاب استفتایی نیست، پس اعتماد قرآن بر قرائن منفصله این خلاف بنا عقلا نیست. اونجا این خلاف بنا عقلا است که بخواد فتوا بده قرآن و در مقام استفتا باشه، و قرآن هم که در مقام استفتا نیست، پس قرائن منفصل اعتماد کرده. این قرائن منفصل بخشش آیاتی است که بعداً نازل میشه، بخشش بیاناتی است که توسط معصومین گفته میشه. اینا همه بیانات تعلیمی است. و خب همین نکته رو ایشون باز در احادیث مطرح میکنن. ایشون در ارتباط با احادیث میفرمایند که احادیث اون بخشش که تعلیمیه میتونه اعتماد بر قرائن منفصله باشه، ولی اون بخشش که افتائیه نمیتونه اعتماد بر قرائن منفصله داشته باشه، چون تکلیف سائل رو باید مشخص کنه. خب اینم نکته دیگری است که ایشون مطرح میکنن که اعتماد بر قرائن منفصله خلاف بنا عقلا نیست. در بیانهای تعلیمی اتفاقا بنا عقلا اینه، و اینی هم که ما میدونیم اصلا قرآن خودش گفته تدریجی دارم نازل میشم، و واقعیت خارجی قرآن هم همین بوده که تدریجی نازل میشده، پس منافات با بنا عقلا هم نداره که بگید یه امر مستغربیه. خب اینها رو که کنار هم گذاشتن، ایشون نتیجه گرفتن که کشف مرادات قرآن جز با مراجعه با معصومین قابل فهم نیست. قرآن حجت است اما در جمع بین آیات و روایات. یعنی شما هر وقت روایات هم گذاشتید کنار آیات به عنوان قرائن منفصله، بعد چی میشه؟ بعد میشه حجیت جمعی. پس هم قرآن حجت هم روایت، اما در جمع حجت، نه در انفراد و استقلال. خب قرآن به تنهایی حجت است، قرآن به تنهایی حجیت ندارد، باید حتما با روایاتی که از معصومین کنارش رسیده مراجعه بشه. حالا که جمع بشه بین آیات و روایات، بعد میشه حجت. این همین نظریه حجیت جمعی است که ایشون داره. فقط میفهمن چند مورد و ما از این حجیت جمعی استثنا میکنیم. یک، انذار و تبشیر. یعنی ما در انذار و تبشیر و قرآن متوقف بر روایت نیستیم. شما بگید پس قرآن داشته مردم اون زمان رو انذار میکرده، هنوز که حرف امام صادق و امام باقر نیومده، پس مردم اون زمان هیچی از قرآن نمیفهمیدن دیگه، چون قرآن که حجیت نداشته دیگه. حجیت جمعی شما میگید داره. حجیت جمعی هم یعنی قرائن منفصلی وجود داره که این قرائن منفصله هنوز داره به تدریج میاد. فرض کنید 250 سال دیگه باید وایسید تا این قرائن بیاد تا بفهمید خداوند متعال چی میگه. ایشون میفهمن نه، در انذار و تبشیر ما معتقدیم که نه، قرآن بدون کلام معصوم هم اون هدف انذار و تبشیر خودش رو خواهد داشت. پس تمام آیاتی که انذار و تبشیره اون متوقف بر روایات نیست و این اهداف رو داره. پس یه گروهی که از این حجیت جمعی خارج میشن بحث انذار و تبشیره، یه گروه دیگه که خارج میشن بحث احتجاجات قرآنه، چون قرآن داشت با کفار و مشرکین اون زمان محاجه میکرد. بعد میگیم شما صبر کن، اجازه بده که 200 سالی بگذره تا بعد بفهمی این استدلال ما چیه. این که اصلا مقتضای محاجه نیست. خداوند متعال داره با اینها محاجه میکنه، استدلال میکنه، توحید رو اثبات میکنه، قیامت رو اثبات میکنه. هر چیزی که در قرآن این مفاد محاجه رو داره، این دیگه معنا نداره حجیت جمعی درش. چون حجیت جمعی میگید باید ببینیم پیغمبر تا آخر عمر شریفشون چی گفتن، بعد سایر ائمه، تا بعد بفهمیم چی. این آقایون همه رفتن و مردن و تموم شدن، پس با کی قرآن داشته احتجاج میکرده. ایشون در حوزه محاجه معتقده که چیه؟ معتقده که اینها در حقیقت از اون حجیت جمعی خارجن. پس انذار و تبشیر از حجیت جمعی خارجه، محاجه هم از اون حجیت جمعی خارجه. ایشون و مستقلات عقلیه هم خارجه. مستقلات عقلیه گاهی وقتا مثلا خداوند متعال در قرآن به یه چیزه استدلال میکنه که عقل کامل میفهمه، افا من کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستبون. یا آدم مؤمن مثل یه آدم فاسقه در نتیجه و معلومه که برابر نیست. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اینا برابرن؟ نه. بگید نه آقا شما این رو که نمیفهمی، اجازه بده امام بیاد تا ببینیم افا من کان مؤمنن که من کان فاسقا قابل فهمه یا نه. این اصلا مستقلات عقلیه است، عقل میفهمه، فطرت میفهمه، بدیهیه. این هم دیگه از حجیت جمعی خارجه. پس نکنید انذار و تبشیر خارجه، درسته؟ محاجه خارجه، امور فطری و بدیهی و مستقلات عقلیه از حجیت جمعی خارجه. یعنی همه اینها یه مضمون قابل فهمه، قابل درک، تأثیرگذار دارند. اینا رو از قرآن بیارید بیرون، ولی بقیهش حجیتش منوط به چیه؟ منوط به اینه که روایات ببینیم چی گفتن. و مقصود ما از حجیت جمعی اینه. بعد یه سوالی از ایشون مطرح میشه که یعنی مثلا اونایی که مسلط بر زبان عربی هستن، چون قرآن گفت به لسان عربی مبینم من مسلط بر زبان عربی هستن، در غیر این مواردی که گفتید نمیفهمن تا مثلا سب کنن تا آخر ائمه ببینن چی گفتن بعد تازه بفهمن، بعد و هیچ استناد نمیتونن بدن، هیچی نمیتونن بگن تا ببینن مثلا ائمه چی گفتن. ایشون میفهمن منظور من از حجیت جمعی یعنی شما بگی من تمام مراد پروردگار رو فهمیدم، من اینو دارم میگم. ولی خب بعض مراد رو که میفهمن. ایشون میگه این که من میگم باید جمع بزنید روایات رو به آیات برای فهم تمام مراد پروردگاره، ولی اینکه بعض مراد پروردگار از این آیه چیه، این که قابل فهمه. حالا اینو من اضافه میکنم چه بسا قابل استنادم باشه. مثلا در بعضی از آیات خب یه قدر متیقنی داره، خب قدر متیقنشو که میدونیم، موارد مشکوکشو باید ببینیم امام مراد جدی رو معین کنن. این قدر متیقن عبارت منه، خواستم اون بعض مراد رو بگم. ایشون میفهمن نه، این که من حجیت جمعی میگم یعنی در کشف تمام مراد پروردگار ما بدون روایت نمیتونیم تمام مراد رو کشف کنیم. اما بعض مراد پروردگار چی؟ بعض مراد پروردگار قابل کشف، قابل فهمه، چون قرآن به لسان عربیه، کسی مسلط بر این زبان باشه، ساختار زبان رو بدونه، میتونه این رو کشف کنه. ایشون فهمن که من حجیت ظواهر قرآن رو نه در محکمات بلکه در غیر محکمات هم میپذیرم. ظاهرا منظورشون در غیر محکمات یعنی نه در نصوص قرآنی، در ظواهر قرآنی هم من معتقد به حجیتم، به خاطر این نظریه ما با نظریه اخباری این متفاوته و اونا قائل به حجیت ظواهر قرآن نیستن و ما قائل به حجیت ظواهر قرآنیم. اما میگم شما تمام مراد پروردگار رو نمیفهمید، شما بعض مراد رو میفهمید، و چه بسا اون بعض هم حجت باشه، مثل همین بعض قدر متیقنی که من عرض کردم. ولی اینکه شما بگید من تمام مراد پروردگار رو از این آیه فهمیدم، نه، تمام مراد رو نمیتونید بفهمید. ولی بعض مراد چی؟ بعض مراد قابل فهمه. پس ایشون فهمن منظور ما از حجیت جمعی در غیر اون مواردی که استثنا کردیم، در حقیقت کشف تمام مراد پروردگار است، که این بدون سنت و روایات شدنی نیست و تمام مراد بدون سنت حجیت نداره. یعنی یک کسی بگه من از این آیه بدون کلام معصوم تمام مراد پروردگار رو فهمیدم و تمام این مراد برای من حجیت داره، نه، تمام مراد رو نمیتونیم بفهمیم. چی میفهمه؟ تمام مراد، بعض مراد رو میتونید بفهمید، لعل اون بعض هم حجیت داشته باشه. لعل نمیگم همیشه بعض مراد حجیت داره، چون هر کلامی که ظاهر است یه قدر متیقنی تحتش وجود داره. الان همین آیه که محل بحث بود گفتم چند مدل روایت داریم، خب مطمئنن اون مشهوره اجرای حد شده یه توبه نکرده زیل این آیه که هست دیگه، اینو که فهمیدیم از قرآن، ولو هیچ روایتی هم نگاه نکنیم میتونیم استناد کنیم حداقل این چنین موردی نکاحش حرامه یا باطله به وسیله آیه قرآن. این میشه بعض مراد. خب بعض مراد رو میتونیم بفهمیم، اما تمام مراد آیات این بدون مراجعه به امام نمیشه فهمید. این میشه همون حجیت جمعی که ایشون مطرح میکنه. پس یه مواردی هست که اصلا قابل فهمه و نیاز به مراجعه به امام نیست. سایر موارد که ظواهر هست بعض مراد قابل فهمه ولی تمام مراد قابل فهم نیست. تمام مراد ظواهر قرآن در غیر موارد استثنا شده نیاز به مراجعه به سنته، و مراجعه به سنت در حقیقت میتواند برای ما تعیین و تفهیم بکنه حجیت آیات قرآن رو. این اجمالا نظریشون بود. البته عرض کردم باید تتبع بیشتری بشه، تا اونجایی که من مطالعه کردم فهم ما از کلامیشون این بود. خب بعضی میگن این که حرف جدیدی نیست، اصولین هم همینو میگن. من یعنی میگم باید فحص از قرینه در روایت بکنید، این اصلا حجیت جمعی که همه همینو میگن. ما هم میگیم که اگر عام یا مطلقی در قرآن دیدید برید در روایات ببینید که مخصص یا مقیدی براش وجود داره یا وجود نداره. این فحص از قرینه و مخصص و مقید که تقریبا همین حرفیست که همه اصولین میگن، و نظریه حجیت جمعی ایشون یه نظر تازه ای نیست. ولی بعضی ها معتقدن نه، این با نظر اصولین فرق میکنه. در حقیقت اصولین میگن که قرآن به ما هو و هو حجته، اما مخصص و مقید میتونه مانع حجیت بشه ولی شرط حجیت نیست. یعنی ما ظواهر قرآن حجت هست الا اینکه مانعی برای این فهم وجود داشته باشه مثل اون مخصصی که هست. ولی شاید کلام ایشون ناظر به اینه که اصلا اقتضاء حجیت نداره. ولی به لحاظ نتیجه ایشون میگه نتیجه مثل اون نتیجه اصولی اینه که ایشون میفهمن فحص از مخصص تا یأس از ظفر باشه. یعنی هر وقت شما مأیوس شدید این چنینه. خب یه سوال باقی میمونه که الان ممکن نیست حضرت ولی عصر بیان یه چیزایی بگن از قرآن که هنوز فهمیده نشده؟ پس هنوز قرآن قابل فهم نیست دیگه. شما میگید این فحص از مخصص تمام نشده دیگه، یعنی امکان نداره که امام عصر بیان یه مخصص تازهی بگن یه مقیدی بگن. شما هم که گفتید حجیت جمعی دیگه، پس معنیش اینه که هنوز قرآن حجت نیست دیگه. ما تا اونجایی که در اختیارمونه فحص کردیم، ولی هنوز به هر حال یه امام حیی داریم که ایشون وقتی بیان لعل یه مقیدات و مخصصات دیگه‌ای بگن، اونجا چی میشه؟ حالا اینجا مثل بقیه آقایون میگن خب وقتی تو مخصص پیدا نکردی معذوری ولو به مرادم نرسیدی. یعنی برای ما عذر درست میشه چون ما قادر بر پیدا کردن مخصص نیستیم، ولو اینکه اونی هم که ما فهمیدیم و حکم دادیم حکم الله نیست. درسته؟ یعنی چه بسا مخصصاتی داشته که ما نمیدونیم، قرائنی داره که ما نمیدونیم. ما میتونیم بگیم که آقا این حجت فی ما بین ما و بین الله، ولی اینکه واقعا مراد پروردگارم از این کلام اینه اونو نمیتونیم بفهمیم. این متوقف بر اینه که امام غایب ما هم انشالله حضور پیدا کنن و از ایشون بپرسیم. یعنی میخوام بگم اینم یه اشکال خاصی نیست، مثل اونایی که زمان مثلا حضرت امیر فوت کردن اونا چی بود براشون قرآن یا روایات؟ خب تا اونجا حجت همین بود دیگه، اونا اندالله معذورن هرچند که درست هم نفهمیدن. ما هم اندالله معذوریم هرچند که تمام حکم الله رو هم نفهمیدیم. به خاطر این ما نمیتونیم هیچ وقت بگیم که آقا تمام حکم الله فهمیده شده، هرچند همه ی روایات هم فحص کنیم. البته این خصوص این سوال و جواب در کلام ایشون نبود، تقدیری بود. یعنی اگه همچین سوالی بکنیم شاید ایشون هم مثل همون سوالی که در ارتباط با زمان معصومین بوده همچین جوابی بدن. خب این فرمایشیست که ایشون گفتن. حالا از فرمایش ایشون برای تعارض روایت چی در میاد؟ یعنی اگر آیه و روایتی با هم تعارض کردن، چون آیه که به تنهایی حجت نبود دیگه، آیه به تنهایی حجت نبود، حجیت حجیت جمعی بود. چون به تنهایی حجت نبود و حجیت استقلالی نداشت، پس شما نمیتونید بگید آیه و روایت مقدمه. آیه بر روایت مقدمه در فرضی است که شما قرآن رو مستقلن حجت بدونید، روایت هم مستقلن حجت بدونید. اما اگر حجیت اون منوط به روایته و شما مجموعه به ما و مجموع رو حجت میدونید، یعنی جمع اینا میشه حجت، پس شما در تعارض آیه و روایت نمیتونید بگید آیه مقدمه بر روایته. اونهایی که میگن مقدمه، قرآن رو یه منبع مستقل دیدن، حدیث هم یه منبع مستقل دیدن، میگن ما دو تا منبع مستقل معرفتی داریم، این دو تا منبع مستقل معرفتی با هم دیگه به تعارض خوردن، حالا ما منبع الف رو مقدم کنیم یا منبع ب رو مقدم کنیم. اما اگر ما برای قرآن استقلال ندیدیم در حجیت و استقلال او رو منوط دونستیم به این که حتما روایات وجود داشته باشه، دیگه ما نمیتونیم بگیم آیات بر روایات مقدمه. پس مخالفت چی میشه؟ حتما ایشون هم مثل مرحوم اصفهانی میفهمن که در نصوص قرآن است دیگه. یعنی اگه گفتن ما مخالف با قول پروردگار، چون بعضی گفتن مخالف با قول پروردگار، مخالف با قول واقعی پروردگار ما نگفتیم، نه مخالف با اونی که شما از قول پروردگار میفهمید، یعنی گفته ما فی الواقع مخالفتی با قول پروردگار نداره، اما در فهم شما چرا؟ چون شما درست نمیفهمید از قرآن. ایشون اینو نمیخواد ظاهرن بگه، ایشون میخواد بگه چون حجیتش جمعیست و بل استقلال حجت نیست، خب این در تعارض نمیتونید بگید آیه بر روایت مقدمه. پس روایات مخالفت حتما مخالفت به نصوصی است که دیگه قابل تفسیر نیست. اگه نص باشه دیگه نص که قابل تفسیر نیست. اون چیزی قابل تفسیری که ظاهره، ولی اون که نصه که قابل تفسیر نیست. هم تفسیر نیاز نداره، هم تفسیر اگه باشه دیگه مخالفته دیگه، واقعا تفسیر نیست، میشه یه کلام دیگه، کلام مباینه با این کلام. ظاهرا اینه دیگه. حالا این تیکش هم من برداشت کردم، شاید در کتاب‌های دیگه شون تصریح کنم. مصباح الهدا اصل و بر روایت نمیذارن، میگن به هر حال قرآن و روایت حجیتش جمعیه، نه که اصل بر روایت. ما جان ترجیح بگذاریم علم اجمالی به اخبار کذب، یعنی در روایات ما یه روایات کاذبی وجود داره. خب ما که از روایات معتبر صحبت میکنیم دیگه، روایات غیر معتبر محل بحث ما نیست. کذب به معنای خلاف واقع، جعلی باشن. علم اجمالی داریم؟ نمیدونم، سوال میکنم. ایشون میگن علم اجمالی داریم که بعضی از روایات معتبر ما جعلی هن. ایشون که علم تفصیلی داشتن اجمالی. نه خب خوب شد دیگه، علم تفصیلی یعنی علم اجمالی منحل شد دیگه. من شوخی نخواستم بکنم، گفتم ایشون وقتی علم تفصیلی داره یعنی علم اجمالی رو منحلش کرد دیگه. وقتی علم اجمالی رو منحل کرد دیگه، باز علم اجمالی کارای خودش رو از دست داد. حالا به هر حال یه نظریه است، برید بخونید ببینید حرف تازه تری از اونی که اصولیین گفتن ایشون داره یا نداره، که اگر داشت میشه روش کار کرد. من فقط خواستم نظریه ایشون رو اشاره کنم که دیر فرمودید، من حواسم چی میفهمید؟ ایشون یکی از ادله‌ای که بر حجیت جمعی میارن، ما انتمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، یعنی اصلا پیغمبر تمسک به این دو معن رو به عنوان عدم زلالت مطرح میکنن و این خودش نشونه بر حجیت جمعیه. ما انتمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. اتوان تدبرم از اون مواردی است که ایشون در یه جایی میفهمن اینم استثناء از اون حجیت جمعیه، ولی تدبر در چی؟ در همین استدلال ها و محاجه ها و اینها. افلا یتدبرون القرآن. بسیار خوب، من یه نکته بگم، نه دیگه نگم، نه نگم، نکته درسی بوده نگم. بسیار خوب.